درود به شما، من نیما اکبرپور هستم، میزبانتون در پادکست فناورد و امروز میخوام برم به سراغ گوگل مپس یا همون نقشه گوگل و تعدادی از رازهاش رو براتون برملا کنم. پس قطبنماهای مجازیتون رو بردارید تا بریم سفر.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم دوباره باز تنها.
گوگل مپس تا حالا یک عالمه اسرار مگو رو البته بدون قصد و غرض فاش کرده. بخشی از این کشفیات مربوط میشن به اماکن باستانی و بخشی هم یک نقاط مرموزی هستند در بعضی از دورافتاده ترین جاهای دنیا. همین پارسال بود که باستانشناسا با کمک گوگل ارث بقایای یک تمدن خیلی قدیمی ناشناخته رو پیدا کردند که وسعتش 5000 کیلومتر مربع بود. یک تمدن که در زمان خودش در سراسر اروپای مرکزی حضور داشت. بگذاریم. بیاید یک دوری بزنیم توی شرق آسیا. سال 2011 تعدادی از کاربرهای تیزبین و نقشه‌باز یک سری الگوی عجیب رو در صحرای گوبی چین پیدا کردند. وقتی از بالا به این نقطه نگاه میکنی انگار که یک سری جاده باشن که همین طوری زیگزاگی به هم وصلن. دیدید این کاغذهای چارخونه رو که مربع مربعه؟ فکر کنید حالا جاده هم همین خطوطی هن که همدیگر رو قطع کردن، فقط مثل کاغذ چارخونه مربعی نیستند. در همان خبر کشف این ساختارهای عظیم بعد از اینکه توی اینترنت فراگیر یا همون وایرال شد، باعث شد که بحث‌های زیادی دورش شکل بگیره. یکی میگفت اینا پایگاه نظامی مخفی هستند، یکی دیگه میگفت اینا فرودگاه موجودات بیگانه است و خلاصه هر کی یک نظر کارشناسانه میداد. اما غبار شایعات که فرو نشست، نوبت رسید به محققای واقعی تا درباره این شبکه راه‌های سفید زیگزاگی تقریبا 1 کیلومتر در 2 کیلومتری نظر بدن. اونا گفتن که این الگوها احتمالاً برای کالیبره کردن ماهواره‌های جاسوسی چین استفاده می‌شدن. اندازه بزرگ و البته تراز دقیق این خطوط اونها رو برای آزمایش دوربین‌ها و حسگرهای ماهواره‌ای یه چیز ایده‌آلی کرده بود. بعدها الگوی عجیب دیگه این بار توی بزرگترین بیابون چین به نام تکل مکان کشف شد. شبکه شطرنجی بود 8 کیلومتری که مثل اون نقطه بازیایی که رو کاغذ می‌کردیم، مثل اونا بودن. یادتونه که روی کاغذ نقطه‌های مرتب می‌کشیدیم، بعد به نوبت با خط وصلشون می‌کردیم و به اصطلاح خونه می‌گرفتیم. حالا فکرشو بکنید که یکی روی زمین این صحرا جای نقطه‌ها رو سوراخ کنه و البته فاصله هر نقطه با بعدی 40 متر باشه. خلاصه بازم بعد از گمان زنی های متعدد گفته شد که این سوراخ ها به خاطر کشف معدن بوده و میخواستن نیکل پیدا کنن. یه هاشی هم درباره تکل مکان بگم که دوتا شاخی اصلی جاده ابریشم از کناره های شمالی و جنوبی این بیابون میگذشتن و اسمش هم گویا دگرگون شده و عوض شده واژه عربی ترک مکانه، به معنای مکان متروکه که توی زبان اویغوری این شکلی شده. اویغورها ساکنان ترکستان شرقی هستند در چین امروزی. بعدن بغل همون چین در قزاقستان یه ستاره 5 پر عظیم دیده شد دور و بر یک دریاچه متروک که قطر این ستاره بیشتر از 375 متر بود. اینم باعث راه افتادن بحثایی شد، اما درباره انجمنهای مخفی و آیین‌های باستانی و شیطان پرستان و اینجور چیزا و کلی شایعه که آخرش هم یک باستانشناس گفت ستاره 5 پر از نمادهای محبوب دوران شوروی سابق بوده، اینم بخشی از یک اردوگاه نظامی متروک است و این ستاره هم در واقع قرار بوده الگویی بشه برای کاشت درخت روی این خطوط. این بار پر میکشیم و روی نقشه میریم آواری یک بیابون دیگه بشیم در مصر. اینجا رو نقشه گوگل یه چیزی پیدا کردن که به نظر هواپیمایی بود در وسط صحرا. بازم حد و گمانها رفت به آسمون که این یک پروژه محرمانه است یا شاید بشقاب پرنده است که سقوط کرده و اینا. اما در نهایت معلوم شد که بقایای یک هواپیمایی بوده از جنگ جهانی دوم که مدت هاست فراموش شده و حالا شنهای صحرا بالا آوردنش. سقوط هواپیما، جنگ جهانی دوم. ذهنتون پر نکشید به داستان شاهزاده کوچولو و اون خلبانی که توی بیابون سقوط کرده بود؟ احتمالاً میدونید که نویسنده شاهزاده کوچولو یعنی آنتوان دو سنت اگزوپری خلبان ماهری بود، اما شاید ندونید که سقوطش توی بیابون و نجاتش از مرگ به دست قبایل بومی انگیزه نوشتن این داستان شد. من یکم گشتم ببینم این نویسنده کجا سقوط کرده بوده که از قضا رسیدم به بیابون‌های غرب مصر که با صحرای شمال مصر که کاربرای گوگل مپس توش هواپیما پیدا کرده بودن کیلومترها فاصله داشت. بگذاریم. گوگل مپس خیلی هم نقش مهمی داشته در نجات جون انسان‌ها. توی طوفان و زمین لرزه و سیل و سایر بلایای طبیعی کمک حال تیمای نجات بوده. مثلا بعد از زلزله وحشتناکی که توی نپال در سال 2015 رخ داد، امدادگرا تونستن با استفاده از همین تصاویر ماهواری و داده‌های گوگل بفهمن کدوم جاده بازه و کدوم غیر قابل عبوره تا سریع‌تر جابجا بشن و کمک رسانی هم تسریع بشه. یا ابزار پرسن فایندر گوگل به مردم اجازه میداد تو همین زلزله که به دنبال گمشده‌هاشون بگردن یا اطلاعات کسی رو اگه پیدا کردند اونجا همرسانی کنند. این ابزار توی ساعات اولیه فقط تونست 1300 مورد رو اطلاع رسانی بکنه. گوگل مپس یه ابزار دیگه هم داره به نام SOS Alert برای مواقع بحرانی مشابه که کاربرا میتونن بسته به موقعیت مکانیشون اعلامیه‌های مرتبط رو ببینن یا اطلاعاتی مثل راه‌های تماس اضطراری، ترجمه عبارات مفید برای اینکه بتونن با امدادگرای خارجی ارتباط بگیرن، نقاطی که مثلا میشه ازش بسته کمک‌های اضطراری گرفت، مثلا خوراک و پوشاک دریافت کرد و موارد مشابه رو توش پیدا کرد. اما بیاید یک قصه جالب و الهام بخش براتون تعریف کنم از جکی کنی، فردی که بعداً معروف شد به مسافر آگورافوبیک. جکی درگیر یک اختلالیه به نام آگورافوبیا یا به فارسی بهش میگن برزن هراسی. برزن به معنای همون کوی برزن. یه جور اختلال استرابیه که باعث میشه فرد برای اینکه به مکانهای جدید و ناشناخته وارد بشه دچار استراب بشه. خیلی سختشه. اما نکته اینجاست که جکی برای این مشکلش چاره‌ای پیدا کرد. سال 2016 بود که داشت با استفاده از گوگل استریت ویو به طور مجازی توی خیابونای کشورهای مختلف پرسه می‌زد، ولگردی می‌کرد. یه چیزی هولوش فکر کنم 80 کشور رو اینجوری گشت. چون پس زمینه هنری هم داشت، یعنی توی صنعت فیلم مشغول بود، ذوق هنری شکوفا شد، شروع کرد به اسکرین شات گرفتن از قاب‌هایی که به دقت روی استریت ویو تنظیم می‌کرد. تمرکزش هم غالباً روی مکان‌های دورافتاده و منزوی بود و خیابون‌های خالی، اما جایی که معماری‌های جذابی داشت و رنگ‌های سرزنده. بعدم این اسکرین شات‌های سورئال رو گذاشت روی اینستاگرامش. این مسئله خیلی توجه جلب کرد و باعث شد که رسانه‌های مختلفی برن سراغش و باهاش مصاحبه بکنن، از جمله CNN. حتی نمایشگاه توی نیویورک گذاشت، بعدم با گوگل همکاری کرد که این قاب‌ها رو به حراج بذاره و البته عوایدش رو هم داد به خیریه‌های بهداشت و روان. آخرین باری که به اینستاگرامش سر زدم بیشتر از 130 هزار تا فالوور داشت. البته همه ماجراهای دوروبر گوگل اینطوری گل و بلبل و با نمک نیست. بذارید قصه یکیشو براتون بگم. سال 2013 ماشین مخصوص گوگل از خیابونهای لیما پایتخت پرو رد می شده و برای استریت ویو عکاسی می کرده. این میگذره و 5 سال بعد، یعنی سال 2018، یه آقای تصمیم می گیره بره جایی و با استریت ویو می افته دنبال پیدا کردن مسیرش. همینطور که داشته تو کوچه پس کوچه های مسیر مورد نظر با استریت ویو می رفته، برمی خوره به یک نیمکتی که روش یه خانومی نشسته. یه مردی هم می بینه که دراز کشیده رو نیمکت، سرشو گذاشته در دامن این زن. لابد بقصد این که بره به معراج. خانومم خیلی صمیمی دست کرده بوده تو موهای آقا و وضعیت به این شکل بوده. البته میدونید که استریت ویو صورتها رو تار میکنه، ولی این آقا متوجه میشه که این لباسی که میبینم مال زنمه و ظاهر این خانومم خیلی آشناست و چی شد چی نشد هیچی دیگه. موضوع بعد از 5 سال لو میره و زوج قصه ما از هم جدا میشه. ماجرای آخری که براتون تعریف کردم البته سوتی گوگل نیست. خسارتش هم فوقش یک طلاقی بوده که نصیب 2 نفر شده. اما سوتی اگه روی نقشه باشه ممکنه به قیمت جون مردم تموم بشه. مورد داشتیم نقشه گوگل یه راننده رو تو همین آمریکا برده به سمت پلی که 1 سالی از ریختنش میگذشت. راننده بینوا هم سقوط میکنه و متاسفانه جونش رو از دست میده. اصلا یه جاهایی ممکنه که اینطور نقشه ها برای اینکه راه رو کوتاه‌تر کنن آدم ها رو ببرن سمت شیب‌های تند و صخره‌های خطرناک. برای همینی که مثلا مقامات اسکاتلند به کوهنوردا توصیه میکنن اگه میخوان برن بنویس بلندترین کوه بریتانیا برای گشت و گذار از گوگل مپس استفاده نکنن. اما بذارید یک سوتی تاریخی رو براتون تعریف کنم.
آدم دروغگو و متقلبی هستی، اون نقشه رو بده به من. نقشه باید داره اونه میبریم. اونه هاش نقشه گرد مثل اینکه گم شد. آره گم شده، همینجوری دود شد و رفت تو هوا. نه ما باید پیداش کنیم، مجبور هستی.
در قرن 19 یک نقشه برداری میاد یک جزیره رو به نام سندی توی آبهای مرجانی اطراف استرالیا ثبت میکنه. یادم باشه جلوتر درباره این آبهای چیز دیگه هم بگم. بگذاریم. اون نقشه بردار جزیره سندی ما رو توی این آبها ثبت میکنه و این جزیره میشه پای ثابت نقشه ها از قدیم تا جدید و حتی گوگل مپس. تا اینکه سال 2012 میاد و یک تیم از دانشمندای استرالیایی تصمیم میگیرن یه سری به این جزیره بزنن. وقتی میرن میبینن که ای بابا جا تر جزیره نیست، یعنی تنها چیزی که پیدا میکنن چیزی نیست جز آب. سندی در واقع یک جزیره خیالی بود که سالهای سال به خاطر انتقال نادرست داده ها از یک نقشه به نقشه دیگه همینطور منتقل شده بود و اومده بود جلو. انگار 100 سال روی نقشه مثلا کبیر و لوت یه جایی رو به نام کوه قاف مشخص کرده باشن، بعد بری ببینی اونجا حتی یه دونه تپشنی هم نیست. خلاصه بعد از قرنی جزیره سندی از روی نقشه از جمله از روی نقشه گوگل جمع میشه. گوگل مپس اتفاقا موجود شوخ طبعی هم هست. تا حالا تعداد زیادی ایستر اک از توش پیدا شده توی مقاطع مختلف. مثلا پگمن، یعنی اون شخصیت کوچولوی زرد رنگ گوشه نقشه گوگل، همونی که میگیری و میندازیشون نقشه تا بره تو حالت استریت ویو، همین ایشون همزمان با بعضی از جشن‌ها یه بامبولی در میاره یا یه حرکتی میزنه. مثلا توی هالووین ممکنه که به شکل یک جادوگر یا خوناشام در بیاد، یا در دوره المپیک مشعل حمل کنه. یادم یک دوره پگمن شده بود نماد بازی پکمن و میتونستی با هدایتش توی خیابونا بازی کنی.
سفر با یکی سفره در پیچ و تابی که از ارث وامانده زون مرغ دریایی خوشنوای جنوبی برو سیب سرخ وقت خنده بیفتم از اسبام از دم به دریا بیفتم دریا چه اسم قشنگی به دریا بیفتم به بندر بیفتم.
از شوخی گذشته میدونستید که گوگل مپس فقط سطح زمین رو پوشش نمیده و شما میتونید یه جایی از کف دریا و اقیانوس ها رو هم باش بگردید. گوگل اوشن بخشی از گوگل مپسی که با همکاری سازمان‌های پژوهشی نقشه‌های دقیقی رو از زیر آب تهیه کرده. از جمله تصاویری با وضوح خیلی بالا از صخره‌های مرجانی و کف اقیانوس مثلا دور و بر سواحل استرالیا، همون جایی که جزیره خیالی سندی ثبت شده بود. همون طرفا شما میتونید روی گوگل مپس به صورت مجازی بین صخره‌های بزرگ مرجانی غوطه‌ور بشید، یا میتونید برید یه جای دیگه میون رشته کوه‌های میانی اقیانوس‌ها گشت و گذار کنید. این نقشه از خیر سیاره‌ها و اجرام آسمانی هم نگذشته. در واقع از تصاویر ناسا استفاده کرده تا ما بتونیم دهانه‌های آتش‌فشانی، کوه‌ها و جاهای مهم رو مثلا بررسی کنیم. شما میتونید برید سطح سیارات رو ببینید، اطلاعات مربوط به نقاط مشخص روی نقشه رو مطالعه کنید، یا در مواردی مثل مریخ و ماه برید مسیر ماهنوردها، مریخ نوردها و فضا نوردها رو دنبال کنید. خب به پایان سفرمون با نقشه گوگل رسیدیم. هنوز ده ها نکته جالب و اتفاق و خبر با نمک و البته گاهی هم تلخ درباره این موضوع هست که زمان اجازه نمیده همشون رو تعریف کنم. اما وبسایت های زیادی داریم که تخصصشون همین نقاط روی نقشه و ماجراهای پیرامونشونه. امیدوارم این قسمت کنجکاویتون رو انقدر برانگیخته کرده باشه که حداقل یک بار دیگه برید به سراغ گوگل مپس، اما این بار برای ارضای کنجکاویاتون. از اینکه تو این سفر مجازی با من همراه بودید ممنونم. اگه از این قسمت لذت بردید مشترک بشید و این پادکست رو به دوستاتون معرفی کنید. لطفاً نظراتتون رو هم به دستم برسونید. این کارا واقعاً به پیشرفت کار کمک میکنه. من نیما اکبرپور هستم و این پادکست فناوردی که از رادیو فردا پخش میشه. تا اپیزود بعد، بدرود.